ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه خواستار اعزام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت بر همه‌پرسی کریم شد. 4 وبسایت منتقد کرملین در روسیه مسدود شدند. وبسایت ریاست جمهوری روسیه هک شد. روسیه روز جمعه از سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواست ناظرانی را برای نظارت بر همه‌پرسی در کریمه به شبه جزیره اعزام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت از مسئولان سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اعضا و دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری این سازمان خواسته است با نظر مساعد دعوت آن کشور برای نظارت بر همه‌پرسی در کریمه را قبول کنند. قرار است این همه‌پرسی روز یکشنبه برگزار شود. پیشتر جمهوری خودمختار کریمه چنین دعوتی را از سازمان امنیت و همکاری در اروپا به عمل آورده بود. 4 وبسایت منتقد کرملین به دستور دادستانی کل روسیه مسدود شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آژانس ارتباطات فدرال روسیه، دلیل فیلتر شدن این 4 وبسایت را تشویق به اعمال غیرقانونی و شرکت در تجمعات بدون مجوز ذکر کرده است. بر اساس این گزارش، وبسایت الکسی ناوالنی از رهبران سرشناس مخالفان دولت روسیه به دلیل آنچه نقض مقررات حصر خانگی خوانده شد، از دسترس شهروندان روس خارج شده است. وبسایت مسدود شده کاسپاروف، متعلق به گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج و از مخالفان دولت روسیه است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ارائه دهندگان خدمات اینترنت در روسیه این وبسایت‌های ممنوع شده را از دسترس خارج کردند. سرویس مطبوعاتی کرملین روز جمعه اعلام کرد که وبسایت ریاست جمهوری روسیه مورد حمله گسترده سایبری قرار گرفته و فعالیت آن مختل شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی کرملین گفت کارشناسان امنیتی در حال تلاش برای مقابله با حمله هکرها هستند. این سخنگو اشاره‌ای به عوامل این حملات سایبری نکرد. معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با اشاره به دور جدید مذاکرات اتمی که هفته آینده در وین آغاز می شود گفت با مقام‌های چینی و روسی در این مورد مشورت‌هایی انجام داده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، عباس عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده اتمی ایران، افزود با معاونان وزرای خارجه روسیه و چین در مسکو و پکن رایزنی‌های بسیار مفصلی درباره مذاکرات اتمی در وین انجام داد. به گفته آقای عراقچی، روسیه و چین تاکید داشتند که موضوع اوکراین نباید بر موضوع مذاکرات اتمی تأثیر بگذارد. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه شامگاه پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی و پوتین در مورد مذاکرات اتمی ایران و گروه 5+1، اجرای سریعتر توافق ایران و روسیه در بیشکک، مناسبات تهران مسکو، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اوکراین گفتگو کردند. توافق بیشکک به توسعه روابط تجاری بین ایران و روسیه بر مبنای مبادله نفت در برابر کالا مربوط می‌شود. یک هفته از ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی با 239 سرنشین می‌گذرد و هنوز سرنوشت این بوئینگ 777 در حاله از ابهام قرار دارد. بنابر تازه‌ترین اخبار، منطقه جستجو در منطقه تغییر کرده و به جای خلیج ویتنام و دریای چین، جستجوها در اقیانوس هند متمرکز شده. بیشتر بشنویم از توماج تاخباز در مالزی.
موضوع اینجاست که رسانه‌های آمریکایی هم اون رو اعلام کردن که حتی یک دست کم یک کشتی آمریکایی یو اس اس کید به منطقه از طریق تنگه ملاکا از منطقه شده به اقیانوس هند شده و قراره در واقع جستجوها در اونجا انجام بشه. این برمیگرده به گزارش‌های تازه‌ای که باز هم رسانه‌های آمریکایی به نقل از بعضی از مقام‌های لیروتری که اسمی ازشون برده نشده منتشر کردن که هواپیما تا 4 یا 5 ساعت بعد از اینکه از صفحه رادار ناپدید شده داشته برای یکی از ماهواره‌ها پینگ می‌فرستاد، به این معنی که داشته یک سیگنال رادیویی می‌فرستاده. در ضمن گزارش‌هایی هم هستش که دو تا از سازوکارهای فرستنده رادیویی به یک فاصله زمانی از هم قطع شدن، به این معنی که یک اتفاق تراژیک ناگهانی مثلا مثل یک انفجار یا از کار افتادن همه سیستم‌های هواپیما آنن نمیتونست رخ بده و این کار به یک فاصله ای انجام شده که باز هم نشون میده که این هواپیما یک مسیری رو طی کرده بعد از اینکه از صفحه رادار ناپدید شده. اون چیزی که هست الان اعلام شده از طریق رسانه‌های آمریکایی، آخرین چیزی که من دیدم همین دقایق پیش بیانیه وزارت حمل و نقل مالزی بودش که در این مورد گفته که با از نزدیک با آمریکایی‌ها همکاری میکنه در مورد گزارش مربوط به اقیانوس هند، ولی جزئیات بیشتر رو به زمانی که چیزی ثابت بشه یا مشخص بشه در واقع ارجاع داده و چیز بیشتری هم در این مورد منتشر نکرده. اون چیزی که مشخصه اینه که ظاهرا همه خبرها نشون میدن که الان تمرکز یا بخش مهمی از جستجوها به سمت اقیانوس هند رفته، با این تفاوت که باید این رو هم بگم که جایی که قبل از اون داشتن در واقع مسیر اصلی رو داشتن میگشتن یک در واقع دریای کوچکتر بوده و الان ما با یک اقیانوس بسیار بزرگ روبرو هستیم، جایی که قبلا جستجو میکردن عمق دریا ممکن بود تا 250 متر بیشتر نباشه، جایی که الان دارن جستجو میکنن عمق دریا ممکن تا 4000 متر هم برسه.
از مسله کردن پلنگ‌های کمیاب ایرانی تا شلیک تفریحی به گوزن روبه انقراض ایرانی، این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 میزبان شماییم تا از حقوق حیوانات در ایران بگیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
به دنبال خصوصی یک پناهجوی ایرانی در جنوب آلمان، از روز جمعه شماری از پناهجویان ایرانی در شهر آمبرگ آلمان دست به اعتصاب قضا زده و خواستار رسیدگی فوری به تقاضای پناهندگیشان شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ایالت جنوبی آلمان بایرن دو سال است که بیش از دیگر ایالت‌های آلمان شاهد انواع و اقسام حرکت‌های اعتراضی از تظاهرات خیابانی و تحسن گرفته تا اعتصاب قضا است. انگیزه و محرک اصلی این گونه حرکت‌ها را می‌توان در خودکشی دو پناهجوی ایرانی به نام‌های محمد رهسپار و حامد سمیعی جستجو کرد که اولی در بهمن ماه سال 90 و دومی در اسفند ماه سال پیش به خاطر شرایط سخت پناهندگی در کمپ‌های پناهجویی به زندگی خود پایان دادند. سوای این دو خودکشی، در ماه جاری اسفند هم یک پناهجوی دیگر ایرانی به نام کاوه پور یزدانی پس از 12 سال بلا تکلیفی خود را در شهر توبینگن در جنوب آلمان به آتش کشید. پس از این عمل خودسوزی، برای نخستین بار از روز چهارشنبه این هفته شماری از پناهجویان ایرانی با برپا کردن چادری در مرکز شهر آمبرگ در ایالت بایرن آلمان ابتدا به مدت 2 روز دست به اطلاع رسانی زدند و سپس از روز جمعه حرکت اعتراضی خود را به صورت اعتصاب قضا آغاز کردند. محمد محمدی سخنگوی این حرکت در این باره اینطور به ما میگوید:
اعتصاب قضای خوش داریم، فقط غذا نمیخوریم و اگر هیچ جوابی نگیریم این قضیه ادامه پیدا میکنه، یعنی به داخل ما این بر نمیگردیم.
در واقع دست به یک اعتصاب قضای نامحدود خواهید زد.
بله دقیقا همینطور.
آقای محمدی، همونطور که میدونید در واقع کمتر از یک هفته به نوروز باقی مانده، چطور شما ایرانی ها این زمان رو برای حرکت های اعتراضی خودتون انتخاب کردین؟
واقعا بودن داخل قربت عید و زمان خاص نمیشناسه. ما اینجا عید نداریم، ما خوشحالی نداریم، ما دنبال چیزایی هستیم که مدت‌ها داریم براش می‌جنگیم، یه جواب می‌خوایم که بهمون نمیدن.
خب شما آقای محمدی همراه با دیگر پناهجویان ایرانی در این چادر، آیا ترس و نگرانی ندارین که شبها نیروهای دست راستی به شما حمله‌ای بکنن؟
ترس هست ولی خب اجباره، با بدرفتاریاشون مواجه شدیم، ولی خب فقط با خنده رفتار کردیم. پلیس به صورت گریزی میاد رد میشه و میره و دیشب نزدیک 1 ساعت هم ایستادن و رفتن.
به این ترتیب شما در واقع با اجازه دست به برپایی این چادر زدین؟
با نامه و مجوز خودشون بوده که این چادر برپا کردیم.
محمد محمدی سخنگوی پناهجویان اعتصابی در شهر آمبرگ در پایان این گفتگو به ما میگوید رسیدگی سریع به تقاضای پناهندگی، اجازه کار تا روشن شدن پرونده پناهجویان، فراگیری زبان آلمانی، بهبود شرایط زیستی و بالاخره قطع توزیع جیره غذایی در پاکت از جمله اصلی ترین خواسته های پناهجویان اعتصابی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیش از گوش کردن به پیام‌های تلفنی شما عزیزان، سوال روز رادیو فردا را از شما مطرح می‌کنم. روزهای آخر اسفند در ایران روزهای خرید بهاری و نوروزی هستند که در سال‌های گذشته با بالا رفتن قیمت‌ها همراه بوده. امسال شما وضعیت قیمت‌ها رو چطور می‌بینید؟ آیا قدرت خرید شما نسبت به سال‌های گذشته تغییری کرده و خرید ای تا چه حد برای عموم شهروندان میسر هست؟ شماره پیام‌گیر ما هست 2042-02-2112-2112. پیامکگیر ما هم هست 2042-06-03-87-41-50. بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
خانم اشتون در روز جوانی زن بهترین کاری که میتونستن انجام بدن این بودش که بدون حجاب وارد ایران بشن و یکی از حقوق حقه ما زنان ایرانی رو به رسمیت بشناسن.
آقای لاریجانی، خانم اشون را خودتان دعوت کردید به ایران. اون وقت دیدار ایشان را با نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی را دزدی مینامید. خب اگر این کار دزدی، پس کار جناب عالی و برادرانه چیه؟ کار آقای مرتضوی و اون نمایندگان رشوه‌گیر چیه؟ کار بابک زنجانی ها، رحیمی ها، احمدی نژاد و کار رئیس همه اینها علامه خامنه‌ای که گفتن این دزدی ها را اینقدر کش ندهی چی؟
رئیس قوه قضاییه چی میگه؟ خانم نرگس محمدی، مادر عزیز ستار بهشتی فتنه کردن که با خانم اشتون دیدار کردن؟ رئیس قوه قضاییه این عزیزان رو فتنگر اعلام میکنه؟ نه، اینا فتنگر نیستن، داغ دیده این نظام بیرحم و ظالمگر هستن که شما لاریجانی ها سرانش هستید.
میخواستم بگم اقتصاد مقاومتی یعنی این زجری که مردم ایران میکشن کمه، باید بیشتر زجر بکشن تا آخوندار راحت‌تر زندگی کنن.
ببین، من میخوام یه چیزی بگم. دولتی که واقعا از این ترس داره که یه سازمان ملل بیاد با این نسان ایرانی صحبت کنی یا زنی یا مرد، واقعا این دولت وای به حالش.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسن نیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 79 و در جریان درگیری نیروهای سپاه پاسداران با او و برادرش دستگیر شد. برادرش مهدی بایمانی که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود در آن درگیری ها و تیراندازی ها کشته شد. اما افشین بایمانی همراه با همسر باردار و فرزندش بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. آقای بایمانی چند ماه نخست بازداشت را در سلول های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند، تا اینکه پرونده او جهت بررسی اتهاماتش به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام کمک به برادرش و همچنین ارتباط با گروه‌های معاند نظام به اعدام محکوم شد. حکم افشین بایمانی در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما اعدام او پس از 6 سال انتظار و تحمل فشارهای روحی ناشی از زیر حکم اعدام بودن با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تبدیل شد. افشین بایمانی که دوره محکومیت خود را از سال 79 تا کنون در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند، در این مدت به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است. این زندانی سیاسی و عقیدتی به بیماری قلبی مبتلا است و تلاش‌های او برای استفاده از مرخصی درمانی بی‌ثمر بودند. آقای بایمانی در بیش از 13 سالی که در زندان رجای شهر کرج زندانی است، نتوانسته از مرخصی استعلاجی یا مرخصی‌های دوره‌ای استفاده کند. حتی در مواردی موافقت با درخواست مرخصی او مشروط به تأمین وثیقه‌های سنگین بوده که به رغم تأمین آن توسط خانواده آقای بایمانی، در نهایت با مرخصی او موافقت نشده است. این زندانی سیاسی عقیدتی در این مدت بارها در اعتراض به آزار و اذیت زندانبانان یا شرایط نگهداری خود و بی‌اعتنایی مسئولان زندان به درمان بیماری‌هایش اعتصاب غذا کرده است. افشین بایمانی در آذر ماه سال 92 در ظرف کمتر از یک هفته دوبار دچار حمله قلبی شد، به طوری که مسئولان زندان مجبور شدند به توصیه مسئولان پزشکی قانونی این زندانی سیاسی عقیدتی را به صورت اورژانس به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل کنند. افشین بایمانی در سالن 12 زندان رجای شهر کرج حکم حبس ابد خود را تحمل می‌کند.